با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم بخش دهم تیپ‌های آژاکس که اگه اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، لطف می‌کنید.
در واپسین ساعات روز دوم اقامتش در ایران، شاه با کرمپت روزولت هم دیدار کرد. لحظاتی بعد از ورود روزولت به اتاقی که دیدار در آن صورت گرفت و پیشخدمتانی با لباس رسمی فراک وارد شدند و سینی ها در دست داشتند که در هر کدام گیلاس های ودکا و ظرف خاویار به چشم می‌خورد، بنابر روایت روزولت شاه سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که من تخت سلطنتم را به خدا، به مردمم، به ارتشم و به شما مدیونم. به گفته روزولت شاه در عین حال خبر داد که مصدق را به محاکمه خواهد کشاند و او را به 3 سال زندان محکوم خواهد کرد و سپس او را آزاد خواهد گذاشت که در درون دهکده خود و نیز بیرون از آن زندگی کند. بنابر ادعای روزولت شاه به او تاکید کرد که وقتی فاطمی بازداشت شود و حتماً بازداشت خواهد شد، او را اعدام خواهند کرد. روشن بود که حل مسئله نفت با موضوع از سر گرفتن روابط دیپلماتیک با انگلستان پیوندی تنگاتنگ داشت. بالاخره در دسامبر 1953 دی 1332 شاه و زاهدی با مشورت آمریکا و انگلیس به این نتیجه رسیدند که زمان باز کردن سفارت انگلیس در ایران فرا رسیده است. در حقیقت شاه و زاهدی هر دو نگران رسمی و علنی شدن زودرس روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس بودند. در مقابل هندرسون و آلفرد اشر سفیر سوئیس در ایران که از منافع انگلیس در ایران حراست می کرد، هر دو معتقد و مصر بودند که زمان از سر گرفتن روابط دو کشور فرا رسیده است. بالاخره در دسامبر دولت انگلیس اعلان کرد که دنیس رایت را به عنوان شارژ دافر انگلیس در ایران برگزیده است. دنیس رایت می گفت وقتی برای اولین بار خبر انتصاب خود را شنید سخت تعجب کرد. می گفت چیزی در مورد ایران نمی دانستم. تخصصم در عرصه نفت بود، ولی مشغله عمده دولت انگلیس در روابطش با ایران هم نفت بود و به همین خاطر رایت کاندیدای مناسبی برای گسیل به ایران بود. به علاوه یکی از شرایط ایران برای از سر گرفتن روابط با انگلیس این بود که هیچ یک از کسانی که در دوران پرتلاطم دکتر مصدق در ایران مقامی داشتند به ایران باز نگردند. به این خاطر هم دنیس رایت که هرگز در ایران خدمت نکرده بود کاندید مناسبی برای بازگشایی سفارت انگلیس در ایران به نظر می آمد. در جلساتی که دنیس رایت در تدارک سفرش در وزارت امور خارجه انگلیس در آن حضور پیدا کرد و نیز در دستورالعملی که پیش از عزیمتش به تهران از طرف وزیر امور خارجه در اختیارش گذاشته شد، هدف‌های اصلی مأموریت او در ایران برشمرده شده بود. دنیس رایت دستور داشت که باید در وهله اول بکوشد انحصار کامل شرکت نفت ایران و انگلیس، یعنی شرایطی شبیه اوضاع قبل از ملی کردن نفت، اعاده شود. اگر نیل به این هدف نامیسر می‌نمود، آنگاه رایت می‌باید می‌کوشید در کنار شرکت‌های نفتی آمریکایی بالاترین سهم ممکن از نفت ایران را برای انگلیس تحصیل کند. بالاخره اینکه دنیس رایت موظف بود غرامت کافی برای فرصت‌های اقتصادی از دست رفته در ایران در دوران دکتر مصدق دریافت کند. تجربه نشان داد که برای انگلیس ها مسئله دریافت غرامت صرفاً جنبه اقتصادی نداشت، دست کم به همان اندازه انگار اهمیت نمادین هم داشت. میخواستند به همه تفهیم کنند که نمیتوان با آسانی به مقابله با انگلیس رفت و چون این رویارویی برای ملت‌ها گران تمام خواهد شد. در این حال چون مصدق در مورد پرداخت غرامت سخت مقاومت کرده بود، انگار انگلیس‌ها گمان داشتند که با دریافت غرامت از ایران دکتر مصدق را شکست دادند. چند روزی از اقامت رایت در تهران نمی‌گذشت که او به این نتیجه رسید که اعاده انحصار انگلیس‌ها بر نفت وهمی بیشتر نیست. در گزارشی که دقیقاً دو هفته بعد از ورودش به تهران تهیه کرد، رایت با لحن پرطنزی که خاص او بود نوشت: هیچ کس در تهران بجز شارژ دافر پاکستان در ایران باور ندارد که میتوان انحصار شرکت نفت ایران و انگلیس را احیا کرد و این شارژ دافر هم به تیزهوشی شهره نیست. از پاسخهایی که به گزارش دنیس رایت داده شده آشکارا میتوان دید که حتی بعد از تجربه مصدق و 28 مرداد هم انگلیس ها هنوز از درک ابعاد و ریشه های جنبش ملی کردن نفت عاجز بودند. تلاش انگلیس ها برای احیای انحصار خود در عرصه نفت از جنبه دیگری نیز شگفت‌انگیز می نماید. بر اساس اسناد و شواهد متعددی، همکاری آمریکا در کار تلاش برای برانداختن دکتر مصدق مشروط به این بود که در آینده شرکت های آمریکایی سهمی بیش و کم همسنگ انگلیس ها در نفت ببرند. کوشش برای احیای انحصار نفت برخلاف نص و روح این توافق ها بود. شاید تصادفی نبود که روز ورود رایت به تهران مصادف شد با آغاز محاکمه نظامی دکتر مصدق. همانطور که از ماها پیش شاه به روزولت گفته بود، مصدق به 3 سال حبس محکوم شد و تقارن آغاز محاکمه او با ورود نماینده انگلیس به تهران را برخی از روزنامه‌های آن زمان متذکر شدند. وقتی دنیس رایت از فرودگاه عازم دفتر سفارت انگلیس بود، یکی از کارمندان به اطلاعش رساند که برای فردا شب او قرار شامی گذاشته شده است. به او گفتند که با نمایندگان ویژه شاه ملاقات خواهد کرد و شام خواهد خورد. شب موعود دوست شاه ارنست برون و بهرام شاهرخ که در اوج قدرت نازی‌ها صدای رادیوی آلمان بود به دیدن دنیس رایت آمدند. می گفتند به طور مستقیم از طرف شاه می آیند. می خواستند بدانند که انگلستان چه راه حلی برای مسئله نفت در نظر گرفته است. آنگاه از تیمسار زاهدی بد گفتند و پرسیدند که آیا اگر شاه حسین اعلی را از مقام وزارت دربار بردارد، دولت انگلستان اعتراضی خواهد کرد؟ دنیس رایت که از چند و چون این صحبت‌ها به قول خودش حیرت زده و عصبانی شده بود، جواب داد که در لندن تیمسار زاهدی را ارج فراوان می‌گذارند و تصمیمات شاه در مورد اعلی هم ربطی به دولت انگلستان ندارد و جزء مسائل داخلی ایران است. به علاوه دنیس رایت به پرسش 2 نفر در باب نفت هیچ جوابی نداد. به علاوه دنیس رایت به پرسش آن 2 نفر در باب نفت هیچ جوابی نداد. روز بعد هم چند و چون دیدار غریب خود را با این 2 نفر با یکی از معتمدان زاهدی در میان گذاشت. 2 روز بعد پرون و شاهرخ دوباره به سفارت آمدند، این بار بی دعوت. وقتی رسیدند، رایت درگیر مهمانی کوچکی برای کریسمس بود. این بار مهمانان ناخوانده کاغذی در دست داشتند و ادعا می کردند مضمون یادداشت عین کلماتی است که شاه همان صبح به این 2 نفر گفته بود. در یادداشت آمده بود: همه مسائل مهم سیاسی، یعنی مطالبی ورای مسائل جزئی دیپلماتیک، باید از طریق یکی از این 2 نفر به طور مستقیم با اعلی حضرت در میان گذاشته شود. در ادامه یادداشت آمده بود که وقتی شما در زمینه مسئله نفت دستورات لازم را از دولت مطبوع خود دریافت کردید، لازم است پیش از طرح هر پیشنهادی به وزارت امور خارجه، شما مضمون پیشنهاد خود را به اطلاع اعلی حضرت برسانید و منتظر پاسخ ایشان یا پیشنهاد تازه‌ای از سوی ایشان باشید. یادداشت با ذکر این عبارت به پایان می‌رسید که اعلی حضرت اصول پیشنهادی انگلستان برای حل مسئله نفت را می‌پذیرند، ولی در عین حال تأکید دارند که هر توافقی نباید آبروی دولت ایران را ببرد. رایت نه از مضمون یادداشت راضی بود و نه از شکل انتقالش در جامعه این دو نفر. گفت که فکر دور زدن هیئت دولت و مذاکره مستقیم با شاه را بر نمی‌تابد. روز بعد از وزارت امور خارجه انگلستان کسب اجازه کرد که جزئیات این دیدارها و تلاش‌های شاه برای حذف هیئت دولت از حلقه مذاکرات را با زاهدی و هیئت دولت در میان بگذارد. می‌گفت می‌خواهد کل ماجرا را برای زاهدی و وزیر امور خارجه ایران فاش کند. وزارت امور خارجه انگلیس با پیشنهاد رایت موافقت کرد و او هم بلافاصله کل ماجرا را با زاهدی در میان گذاشت. وقتی زاهدی شرح ماجرا را شنید سخت برآشفت. شاه در آن زمان در رامسر مشغول استراحت بود. زاهدی با هواپیما به دیدن شاه رفت و از این حرکات شاه و تلاشش برای حاشیه نشین کردن دولت در مسائل مهم مملکتی انتقاد کرد. شاه البته حاضر به قبول مسئولیت این کار نبود. به زاهدی و پس از چندی به دنیس رایت گفت که پرون و شاهرخ سر خود با سفارت تماس گرفتند و پیام‌هایی را هم که آوردند از طرف شاه نبود. بعد از مدتی برای اثبات بیگناهی خود شاه پرون را عملاً از دربار و از حلقه نزدیکترین دوستانش بیرون کرد و دیگر تا پایان عمر پرون حتی حاضر به دیدار و تا پایان عمر پرون حتی حاضر به دیدار با او هم نشد. گرچه این ماجرا روابط پرتنشی میان شاه و رایت و نیز شاه و زاهدی پدید آورد و گرچه در سال 1954-1333 تلاش شاه برای در دست گرفتن سیاست‌های نفتی و سیاست خارجی ایران ناکام ماند، اما 10 سال بعد وقتی دنیس رایت این بار در مقام سفیر انگلستان به ایران بازگشت، عملاً همان سیاقی را دنبال کرد که در کریسمس 1953-1332 پرون و شاهرخ از طرف شاه پیشنهاد کرده بودند. این بار دنیس رایت دیگر به حذف هیئت دولت و وزارت امور خارجه از حلقه مذاکرات اعتراضی نداشت و همه مسائل مهم نفتی و نظامی و اقتصادی را به طور مستقیم با شاه حل و فصل می‌کرد. تنها تفاوت میان واقعیت 1965-1344 و طرح 1954-1333 هویت روابط بود. اگر در کریسمس 1954 قرار بود پرون با شاهرخ نقش رابطه شاه و سفارت انگلیس را بازی کنند، در سالهای بعد از 1965 اسدالله علم وزیر دربار این نقش را بازی می کرد. در آن زمان پرون بعد از مدتی بیماری در تهران تک و تنها درگذشته بود و یادداشت‌های علم آشکارا نشان می‌دهد که در آن سال‌ها همه سیاست‌های کلان کشور در دست شاه متمرکز بود. البته در 1954-1333 هم گرچه شاه ادعا کرد که پرون سر خود به سفارت رفته، ولی چیزی از تلاش خود برای برکناری زاهدی نکاست. هر از گاهی مسئله برکناری زاهدی را با سفرای آمریکا یا انگلیس مطرح می‌کرد و هر بار این استمزاج ها با مخالفت این دو دولت مواجه می شد. برای مثال در ماه می 1954 خرداد 1133 شاه به شکلی گذرا در جلسه احتمال برکناری زاهدی را مطرح کرد. جان فاستر دالاس وزیر امور خارجه وقت آمریکا در تلگرافی به سفارت آمریکا در ایران دستور داد که هر طور شده به شاه تفهیم کنید که دولت آمریکا قاطعانه از دولت زاهدی حمایت می‌کند و نشانه هایی که حکایت از تلاش شاه برای برکناری زاهدی دارند همه مایه نگرانی عمیق دولت آمریکاست. یکی از مهمترین علل این پشتیبانی این بود که دو دولت آمریکا و انگلیس گمان داشتند که زاهدی از قدرت و جذبه و نفوذ کافی برای حل مسئله نفت برخوردار است. فقط دولت‌های آمریکا و انگلیس نبودند که در مقابل استمزاج‌های شاه مقاومت می‌کردند. به روایت سفارت انگلیس در ایران، مجلس شورای ملی به سه دسته مختلف تقسیم شده بود. آدم‌های شاه که اکثریت دارند، طرفداران زاهدی و گروه کوچکی از روشنفکران ملی مخالف. به دیگر سخن، تلاش شاه برای برکناری زاهدی در مجلس هم مخالفانی داشت. شاه به چند دلیل می‌خواست زاهدی را برکنار کند. بیش از همه تنش این دو در واقع تکرار تنشی بود که میان شاه و نخست وزیران مقتدری چون قوام و مصدق پیش آمده بود. آنها می‌خواستند شاه صرفاً به اعمال قدرت‌هایی که قانون اساسی برایش تعیین کرده بود بسنده کند. می‌گفتند شاه باید سلطنت کند، ده حکومت. زاهدی هم با تکیه به سوابق شخصی و اقتدار نظامی و سرمایه سیاسی که در نتیجه برانداختن مصدق به دست آورده بود، حاضر نبود چیزی از قدرت قانونی نخست وزیر را به شاه واگذارد. به علاوه چندین مسئله دیگر هم اسباب تنش حتی بیشتر شاه و نخست وزیر می‌شد. یکی از مسائل مورد اختلاف تلاش شاه برای برگماردن ابوالحسن ابتهاج به ریاست سازمان برنامه بود. در آن مقام او عملاً بر مهمترین طرح‌های اقتصادی و عمرانی کشور نظارت پیدا می‌کرد. زاهدی تا مدتی در مقابل این خواست شاه مقاومت کرد، اما بالاخره با اکراه به خواست شاه تن در داد، ولی در این حال مخالفت خود با ابتهاج را ادامه داد. گزارش‌های متعددی در آن زمان نشان می‌دهند که ناسازگاری نخست وزیر با رئیس سازمان برنامه در بسیاری از برنامه‌های دولت خلل ایجاد کرد. ادامه مخالفت‌های زاهدی با ابتهاج شاه را در تلاشش برای برکناری نخست وزیر مصمم‌تر ساخت. با این حال به علت مخالفت سفارت آمریکا و انگلیس و نیز به خاطر نفوذ زاهدی در مجلس، کماکان تلاش شاه در 1954-1333 ناکام ماند. شاه تصمیم گرفت که حل مشکل زاهدی را به بعد از سفر خود به اروپا و آمریکا موکول کند. در واقع مدت‌ها بود که شاه می‌گفت ثریا سخت خسته است و برای رفع خستگی او و شاه می‌خواهند به آمریکا و اروپا سفر کنند. دو دولت آمریکا و انگلیس هم به صراحت به شاه می‌گفتند در شرایط آن روز سفر شاه به غرب مصلحت نیست. می‌گفتند در اوضاع نابسامان آن زمان شاه نباید آنچنان که برنامه داشت برای 3 ماه از ایران خارج باشد. می‌گفتند باید مسئله نفت را حل کند و آنگاه به فکر سفر باشد. شاه زیر بار نمی‌رفت. می‌گفت تجربه روزهای تلخ مرداد همسرش ثریا را سخت خسته کرده و سفری استراحتی را ضروری ساخته است. در واقع شاه برای اول بار در 3 ژوئیه 1954، 13 خرداد 1333 به سفیر آمریکا گفت که می‌خواهد برای سفری غیر رسمی راهی آمریکا شود. می‌گفت ثریا هم همراهش خواهد بود. تأکید داشت که البته تنها پس از امضای قرارداد جدید نفت به این سفر خواهد رفت. وقتی خبر احتمال سفر شاه به آمریکا به آیزنهاور رسید، پاسخش صریح و روشن بود. شاه تنها باید پس از حل مسئله نفت به آمریکا سفر کند. البته حتی در زمانی که شاه برای اول بار فکر سفرش را با سفیر آمریکا در میان گذاشت، رؤوس کلی قرارداد جدید نفت تعیین شده بود. شواهد فراوان نشان می‌دهند که شاه و نمایندگان ایران در این مذاکرات نقش چندانی در تعیین این رؤوس کلی نداشتند. در 24 فوریه 1954، 5 اسفند 1133 وزیر امور خارجه آمریکا در تلگرافی به سفارت آمریکا در ایران از امضای تفاهم‌نامه‌ای بین آمریکا و انگلیس در مورد نفت ایران خبر داد. به گفته جان فاستر داراس، دولت آمریکا آماده است از طرح قراردادی جانبداری کند که در آن شرکت نفت انگلیس 40% از نفت ایران را از آن خود خواهد کرد. 40% دیگر به شرکت‌های آمریکایی تعلق خواهد گرفت. در مورد 20% باقی امید ماست که بخش اعظم آن به شرکت شل تعلق بگیرد و از این طریق سهم کلی انگلستان فزونی می‌گیرد. قرار شد آنچه به شل تعلق نمی‌گرفت بین شرکت‌های کوچک نفتی از جمله یک شرکت فرانسوی تقسیم شود. آنچه که بعدها به قرارداد کنسرسیوم معروف شد در رؤوس کلی عین همان ساختاری بود که دالاس در تلگرافش برشمرده بود. تنها موضوعی که در تلگراف حل نشده بود مسئله سخت حساس غرامت بود. انگلیس‌ها برای دریافت آن پافشاری می‌کردند و دولت ایران و شاه می‌دانستند که مردم نسبت به این قضیه حساسیت ویژه‌ای دارند و درز این خبر که ایران به پرداخت چنین غرامتی تن در داده به راحتی می توانست برای شاه و دولت دردسر سیاسی ایجاد کند. در هر حال وقتی قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس فرستاده شد، برخی از نمایندگان دستچین شده رژیم هم علیه آن داد سخن دادند. بلافاصله شایعاتی در مورد رشوه گرفتن برخی از اعضای ایرانی هیئت مذاکره کننده رواج پیدا کرد. مثلا گفته می شد علی امینی که به عنوان وزیر دارایی ریاست هیئت ایرانی را در مذاکرات نفت به عهده داشت، چکی به مبلغ 5 میلیون دلار بابت رشوه دریافت داشته. ایرج امینی در زندگی نامه محققانه و در عین حال همدلانه‌ای که در باب پدرش نوشته، این شایعات را یکسره رد می‌کند. می‌گوید در واقع چکی به مبلغ 5.4 میلیون دلار به حساب امینی واریز شد، ولی این پول رشوه نبود، بلکه قسط اول وام 45 میلیون دلاری بود که دولت آیزنهاور به ایران وعده داده بود. بنابر اسناد انگلیس ها گرچه عقل سلیم و شجاعت علی امینی نقشی به سزا در تصویب قرارداد کنسرسیوم بازی کرد، ولی در واقع موفقیت نهایی در تصویب این قرارداد نتیجه نفوذ شاه بود. در همین گزارش آمده که در آغاز این مذاکرات شاه در نتیجه توصیه‌های غیر صادقانه برخی از سیاستمداران ایرانی درگیر ماجرا و بعضی مفتخوران درباری کوشیده بود به طور مستقیم و جداگانه با انگلیس مذاکره کند و از این راه به توافق‌هایی بهتر برسد. اما پس از چندی این تلاش‌ها را واگذاشت و به تصویب قرارداد کنسرسیوم کمک کرد. اشاره گزارش به مفتخوران درباری قاعدتاً به تلاش‌های ناکام پرون و شاهرخ ناظر است. در 21 سپتامبر 1954 شهریور 1133 علی امینی در مقام رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات نفت طرح قرارداد کنسرسیوم را تقدیم مجلس کرد. از آن داشت که این قرارداد کمال مطلوب مردم نیست. مدعی شد تنها زمانی ایران میتواند به قراردادی مطلوب در عرصه نفت دست یابد که به یکی از نیروهای اقتصادی عمده جهان بدل شده باشد. بر طبق این قرارداد کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و هلندی کار اکتشاف و تصفیه و فروش نفت ایران را در بخش اعظم مناطق نفتخیز ایران به عهده می گرفتند. چند سال بعد چند و چون حوزه انحصار کنسرسیوم به مسئله حاد میان شاه و شرکت‌های غربی بدل شد. سوای قرارداد کنسرسیوم، ایران در قراردادی جداگانه پذیرفت که به انگلستان بابت فرصت‌های اقتصادی از دست رفته‌اش در دوران دکتر مصدق غرامت بپردازد. قرار شد ایران 21 میلیون پوند به انگلیس ها غرامت بدهد. گرچه دولت انگلستان ادعا می کرد که زیان و ضررش در دوران مصدق به مراتب بیشتر از 21 میلیون پوند بود. به علاوه انگلستان می گفت به عنوان نشانی از حسن نیت خود تنها نیمی از این غرامت را دریافت خواهد کرد. شاه تأکید داشت که تنها در صورتی قرارداد را امضا خواهد کرد که شرکت‌های نفتی همه حق حاکمیت ایران بر نفت ملی شده خود را بپذیرند و قبول کنند که در واقع شرکت‌ها در استخدام دولت ایرانند. شاه و امینی هر دو می‌دانستند که قرارداد کنسرسیوم مطلوب نیست. هر دو به کرات کوشیدند مسئولیت این قرارداد را بر شانه دکتر مصدق بگذارند. می‌گفتند مصدق چنان وضع اقتصادی ایران را آشفته و دولت را ورشکسته کرده بود که دولت جدید عملاً پشتش به دیوار بود و چاره جز امضای این قرارداد نامطلوب نداشت. در حالی که هر روز شایعات تازه‌ای از قرارداد کنسرسیوم برملا می‌شد و بر خشم منتقدان شاه می‌افزود، در شماره 19 آوریل 1954 30 فروردین 1333 مجله لایف تصویری از شعبان جعفری معروف به شعبان بیمق را چاپ کرد و در شرح آن نوشت که شعبان از جمله قلدران و بارداران و چاقوکش هایی بود که در پیروزی تیمسار زاهدی در 28 مرداد نقشی کلیدی بازی کرد. شاه از سوی از مضمون مقاله به خشم آمد، از سوی دیگر کوشید آن را به ابزاری برای برکناری زاهدی بدل کند. نسخه از مقاله را از طرف حسین علا وزیر دربار به لوی هندرسون فرستاد. علا به سفیر آمریکا گفت زاهدی باید جای خود را به شخصیتی که بیشتر مقبول غرب است بدهد. شاه ادعا کرده بود علت تأخیر در تصویب قرارداد نفت این است که شرکت‌های غربی حاضر نیستند با کسی مثل زاهدی مذاکره و توافق کنند. هندرسون نه تنها استدلال شاه را که اعلی ناقل آن بود یک سر رد کرد، بلکه به لحنی نیشدار حیرت خود را از شگردهای شاه برای برکناری زاهدی ابراز. بالاخره اینکه هندرسون تأکید کرد که در هر حال برای تصویب قرارداد نفت نقش کلیدی را شاه و نه نخست وزیر بازی خواهد کرد. شاه نیز خود در جای دیگر نقش کلیدی خود را در تصویب قرارداد کنسرسیوم تایید کرد. می گفت آیزنهاور در نامه‌ای شخصا از من به خاطر نقشی که در حل مشکل نفت بازی کرده بودم تشکر کرد. بعد از حدود 4 هفته بحث‌های پرمجادله، مجلس بالاخره قرارداد کنسرسیوم را تصویب کرد و شاه هم در 24 اکتبر 1954 2 آبان 1133 لایحه را توشیح کرد و بدین سان قرارداد جنبه قانونی پیدا کرد. بلافاصله پس از اتمام کار قرارداد و تصویب مجلس، شاه بران شد که همراه ثریا به آمریکا و اروپا سفر کند. فکر برکناری زاهدی را به زمان بازگشتش از سفر واگذاشت. همه موانع و مشکلاتی که فراراه سفر شاه بود دیگر به نظر از میان برخاسته بود. شاه و ثریا کار برنامه ریزی جزئیات سفر خود را آغاز کردند، اما به قول بیهقی قضا در کمین بود و کار خیش میکرد. در 2 نوامبر 1954 11 آبان 1133 شاپور علیرضا تنها برادر تنی شاه و بر اساس قانون تنها برادری که می توانست به جای شاه یا بعد از او بر تخت سلطنت بنشیند در حادثه هوایی جان باخت. از کناره دریای خزر عازم تهران بود. در فرودگاه به او هشدار دادند که هوا طوفانی است و پرواز با هواپیمای کوچکی که در اختیارش بود خطرناک می تواند بود، ولی علیرضا به این هشدارها وقعی نگذاشت. آن شب خاندان سلطنتی همه منزل ملکی مادر مهمان بودند. علیرضا هم می‌خواست حتما به مهمانی مادرش برسد، ولی او هرگز به آنجا نرسید. در واقع او هم مثل پدرش رضا شاه به وقت‌شناسی شهره بود و وقتی سر موقع در منزل مادرش حضور پیدا نکرد، همه نگران شدند که حتما حادثه‌ای برای او پیش آمده است. طولی نکشید که خبر ناپدید شدن هواپیمای او به شاه و مادرش رسید. کار جستجو برای یافتن جسد علیرضا و لاشه هواپیما بلافاصله آغاز شد. کاری سخت دشوار بود. هوا کماکان طوفانی و منطقه‌ای که هواپیما در آن احتمالاً سقوط کرده بود کوهستانی و صعب بود. پس از چندی بالاخره جسد پیدا شد. خب بذاریم بقیه کتاب رو برای فردا وقت اون تموم شد آقای رحیم.
خواهش می‌کنم، در خدمت خواهیم.
اطلاعیه خدمت شما رسید.
بله بله بله.
خیلی متشکرم. روزتون بخیر.
قربان شما.